بنا خدا.
نزد من بیا. اکنون
آمدم. بنا خدا.
کشتی در چه حال است؟
طوفان خسارت بسیار به کشتی رسانده، اما تا لنگرگاه بعدی ما را خواهد رساند. لیک چون به نخستین لنگرگاه رسیدیم، باید که مسافران از کشتی پیاده کنیم و همانجا بمانیم و کشتی را مرمت کنیم، وانگاه دگربار بر آب رویم.
آره چون این خواهیم کرد.
برمان
بمان. بگیر.
سپاس تا خدا. این
همان 50 سکه است که با تو عهد کرده بودم. یکی از دو برادر را رهاندی و این پاداش آن است که دست از جان شستی و خیش به آب افکندی.
سپاس. دیگر از پی کار خیش می رویم.
دمی بمان.
بله ناخدا.
در آن هنگامه بلا چون خیش به آب افکندی، یک دم تو را دیدم. به آن برادر دیگر که در آب فرو شد نزدیکتر بودی، اما به رنج فراوان خود را به این برادر رساندی و او را به کشتی کشیدی. از چه روی؟
نه چون این نبود ناخدا. موجها مرا به هر سو می راندند و دیگر اگر آن برادر هم به زیر آب کشیده نمی شد، چون این یک را رهاندم دیگر بار با آب اندر می شدم و او را نیز نجات می دادم.
پس از چه؟ من گمان کردم به نجات این یک مشتاق‌تری.
نمی دانم چه بگویم ناخدا.
باشد. سکه هایت گوارای وجودت. از پی کار خیش رو.
سپاس دا خدا. ناخدا خفته ای؟
نه داخل شد. نه بیا.
ناخدا میدانستم پس از چند روز تلاش میخواهی امشب به آرامش چشم بر هم بگذاری، اما دوست داشتم با تو چیزی بگویم.
بنشین.
سپاسگزارم.
آنچه میخواهی بگویی مربوط به آن دو برادر است؟
آری.
خوب است، گوش میکنم.
ناخدا من آن دو برادر را نمیشناختم. نه مرا با آنان مهری بود نه عداوتی. لیک آن روز که به کشتی در آمدند.
به کشتی درایید، اما با مراقبت. پس آن چه به همراه دارید در گوشه‌ای بگذارید. ریسمان هایی به دیواره کشتی هست که اگر بخواهید میتوانید بار و بنه خود با آنها محکم کنید. کشتی به زودی بر دریا خواهد رفت و دریا گاهی بر سر لطف و گاه بر سر قهر است. پس به آرامش اکنونش دل خوش ندارید و آن کنید که با شما گفتم.
آی ملله، دسته ای ساده ی فریاد میکنی؟
چه؟
به عوض سخن گفتن به یاری من بیا. نمیبینی این بار و بونه چه بسیار سنگین است؟ به یاری بیا.
باشد، صبوری کن. آمدن. چه شده است؟
این انبان بگیر و در جایی امن و امان بگذار که متاعی گرانبها در آن است.
باشد، چنان کنم.
چه کردی نادا؟
چه میکنی من؟
برادر
چه میکنی برادر؟
چه میکنم؟ ندیدی انبانم به زیر انداخت.
او در حق ما لطف کرد که کارش این نیست.
لطفی.
آرام باش، بر من ببخش نیکمن. بر من ببخش.
مرا قصد آن نبود تا به شما یا اموالتان گزندی رسد.
میدانم من خود به یاری برادرم میایم. بر من ببخش و در پی کار خیش برو. سپاس. آرام باش.
پس در پی کار خیش رفتم.
عجب، و آن دو همان دو برادر بودند که روز پیش در طوفان به آب افتادند.
آری ناخدا، چون خیش به آب افکندم آن برادر تندخو نزدیک من بود، اما اندیشیدم بعید است هر دو برادر را بتوانم از مرگ برهانم. پس نخست برای نجات آن برادر نیک خوش تافتم و این همان است که تو دیدی ناخدا. آیا خطا کردم؟
نه، رسم جهان این است. چون دست بگیری روزی دستگیر خواهی داشت و این تمام حقیقت است.
فرصت ها و ثانیه ها بیرون از اراده ما می آیند و می روند. ما چاره جستسلیم در برابر این آمد و شد نداریم. اکنون هم زمان تسلیم شدن در برابر فرصت هایی است که گذشت و ما را بر لبه عبور از برنامه پند پیران قرار داد. تا لحظات و فرصت هایی که باز هم بتوانیم با پند پیران به شما سلام کنیم، خدا یار و نگهدارید. ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری. با نام و یاد خداوند متعال، عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما عزیزان شنونده. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری را هم تقدیم حضور شما عزیزان کنم. با ما همراه باشید. فعال فرهنگ رسانه‌ای افغانستان تاکید کرد شهید سردار سلیمانی تا زمان شهادت حامی مردم افغانستان بود و اندیشه و مکتب سلیمانی برای همه مبارزان یمنی، عراقی، سوری و افغان الهام بخش بود. سید عیسی حسینی مزاری، فعال فرهنگی رسانه افغانستان، در نشست نقش بیبدیل سردار شهید سلیمانی در عرصه تحولات افغانستان، سردار سلیمانی را الگوی واقعی یک مسلمان و نمونه تربیت شدگان انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت که حاج قاسم در همه عرصه ها اخلاق، عقاید و عبادت مجاهد کم نظیر و عنصر خدایی بود که برای مجاهدان افغانستان الهام بخش شد. حسینی مزاری افسود، اندیشه و مکتب شهید سلیمانی برای همه مبارزان یمنی، عراقی، سوری و افغان الهام بخش بود است. این فعال فرهنگی رسانه افغانستان همچنین گفت سردار سلیمانی از ابتدای مبارزات مردم افغانستان کنار مجاهدین قرار داشت. حسینی مزاری با اشاره به حمایت‌های مستمر سردار سلیمانی از مردم افغانستان افسود، خدمت رسانی سردار سلیمانی به مردم افغانستان حتی زمانی که دولت‌های دست نشانده آمریکا در آنجا حضور داشتند تا زمان شهادت وی ادامه داشت. این فعال فرهنگ رسانه افغانستان خاطر نشان کرد آمریکا در بیش از 2 دهه حضور افغانستان را ویران کرد. حسینی مزاری آگاهی بخشی به مردم در کنار حل مشکلات اقتصادی و امنیتی را اولویت‌های کنونی افغانستان ارزیابی کرد و گفت که داعش و برخی گروه‌های تروریستی با وجود حمایت آمریکا کوچکتر از اراده مردم افغانستان هستند و نمی‌توانند به حیات خود ادامه دهند. انفجاری در شهرک آریای کابل پایتخت افغانستان رخ داد. یک منبع از محل انفجار گفت که این انفجار عصر امروز در یک قرارگاه نظامیان طالبان در کابل رخ داده است. تا کنون جزئیات این انفجار منتشر نشده است. گزارش ها حاکی از تیراندازی طالبان به سمت معترضان است که در حمایت از حقوق زنان در کابل تجمع کرده بودند. به گزارش اسپوتنیک، نیروهای طالبان امروز با تیراندازی به سمت معترضان نزدیک ساختمان وزارت سابق امور زنان در شهر کابل خواستار متفرق شدن معترضان شدند. امروز گروهی از زنان در کابل با برگزاری تظاهرات خواستار حکومت مردمی و مطابق با ارزش‌های حقوق بشری شدند. برخی رسانه‌ها هم از تجمعات اعتراضی دیگری در نقاط مختلف و درگیری میان نیروهای امنیتی و معترضان و زخمی شدن یک زن خبر دادند. این در حالی است که زنان و دختران پس از به قدرت رسیدن طالبان با محدودیت‌های مختلفی در زمینه تحصیل، فعالیت و کار روبرو شدند. از زمان تسلط طالبان بر افغانستان، زنان این کشور بارها برای دادخواهی به سرکا آمدند و خواستار حقوق اساسی خود از جمله حق کار، آموزش و داشتن آزادی‌های فردی شدند. طالبان پس از ممنوعیت تحصیل برای دختران و زنان افغانستان در مقاطع بالا به ویژه دانشگاهی، به تازگی آنها را از مسافرت بدون محارم هم منع کردند. 1450 کودک افغانستانی در پی بحران میدان هوایی کابل بدون والدین خود به آمریکا منتقل شدند. شبکه CNN گزارش داد که مقامات آمریکایی گفتند که برخی از خانواده‌های افغانستانی پذیرفتند که سرپرستی این کودکان را بر عهده بگیرند. سابرینا پرستو، متخصص کودکان در کالیفرنیا، اظهار کرد که در حال حاضر بیش از 1000 کودک افغان بدون خانواده خود در ترس و تنهایی در مرکز نگهداری از کودکان زندگی میکنند. بر اساس این گزارش، این کودکان در هنگام فرار از افغانستان با خانواده خود بودند، اما در جریان هرج و مرج از هم جدا شدند. برخی از کودکان در جریان حمله انتحاری در میدان هوایی کابل از خانواده خود جدا شده و امکان دارد شماری از والدین این کودکان در این حمله کشته شده باشند. بر اساس آماری که دفتر اسکان پناهندگان آمریکا به CNN داده، حدود 250 نفر از این کودکان همچنان تحت حفاظت سازمان‌های آمریکایی زندگی می‌کنند. مدافعان حقوق کودکان می‌گویند که این کودکان هیچ خانواده‌ای برای پیوستن به آنها ندارند. خروج خفتبار نیروهای آمریکایی در افغانستان در حالی صورت گرفت که حضور حدود 20 ساله آمریکا در افغانستان دستاورد جز کشتار ده‌ها هزار تن از مردم مظلوم این کشور، تخریب زیرساخت‌ها و افزایش تولید مواد مخدر نداشته است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دستیابی به توافق خوب برای جمهوری اسلامی ایران و همه طرف‌ها در چارجم یک را ممکن دانست. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، امروز در گفتگوی با خبرگزاری صدا و سیما درباره روند مذاکرات با چارجم یک گفت که مذاکرات در مسیر خوبی قرار دارد و مهم این است که متن مشترک و واحدی در اختیار داریم. وزیر امور خارجه ایران افزود تیم مذاکره کننده ایران بر این متن تمرکز کرده است و طرف‌های مقابل هم درباره موضوعاتی که در درون پرانتز قرار دادیم، یعنی موضوعات اختلافی، تمرکز کردند. امیر عبداللهیان همچنین گفت که تیم مذاکره کننده ایران با طرف‌های مقابل در چارجم یک به شدت درگیر گفتگو هستند و از اتحادیه اروپا انریکه مورا به نمایندگی از این اتحادیه فعالانه تلاش میکند که به نقش هماهنگ کننده خودش در این خصوص ادامه دهد. وزیر امور خارجه ایران خاطر نشان کرد اگر طرف‌های مقابل با حسن نیت و مذاکرات در مرحله کنونی ادامه دهند، دست یافتن به توافق خوب برای همه طرف‌ها شدنی است و این هدف را میتوانیم محقق کنیم. امیر عبداللهیان تاکید کرد اگر جدیت در کنار حسن نیت در طرف‌های مقابل در مراحل آینده مذاکرات دیده شود، رسیدن به توافق زود و در آینده نزدیک هم متصور است. سخنگوی ریاست جمهوری روسیه از تدارک تهران و مسکو برای ارتباط در عالی‌ترین سطح خبر داد. دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، امروز در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد که ارتباط ایرانی‌ها و روس‌ها در بالاترین سطح در حال آماده سازی است. پسکوف به جزئیات بیشتر اشاره نکرده است، اما منظور او احتمالاً دیدار آتی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران است که قرار است اوایل سال 2022 انجام شود. علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت ایران امروز در دومین نشست خبری خود با اهالی رسانه در رابطه با جزئیات و زمان سفر سید ابراهیم رئیسی به مسکو اعلام کرد که در استمرار تعاملات راهبردی تهران و مسکو، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از رئیس جمهوری اسلامی ایران دعوت کرد تا ایشان سفری به روسیه داشته باشند و اوایل سال 2022 قرار است این سفر صورت گیرد. علی بهادری جهرومی افسود این سفر در چارچوب سیاست ایران مبنی بر همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه جهانی با اولویت کشورهای همسایه صورت خواهد گرفت و محوریت مباحث توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری است. و دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و اعضای هیئت جمهوری اسلامی ایران با وزیر امور مذهبی پاکستان دیدار و گفتگو کردند. حجت الاسلام و المسلمین حمید شهریاری در سومین روز از سفر خود به پاکستان امروز در شهر اسلام آباد با پیر نورالحق قادری وزیر امور مذهبی پاکستان دیدار کرد. طرفین در این نشست آخرین تحولات مرتبط با روابط دو جانبه ایران و پاکستان، مناسبات فرهنگی و دینی دو کشور، وضعیت منطقه و ویژه مسائل پیرامون فلسطین و جهان اسلام را مورد بررسی قرار دادند. وزیر امور مذهبی پاکستان در این دیدار با ابراز خرسندی از حضور هیئت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در اسلام آباد، از تلاش‌های این نهاد اسلامی در راستای همافزایی میان علمای جهان اسلام و تحکیم همبستگی میان ملل مسلمان از جمله ایران و پاکستان قدردانی کرد. وی بر تعهد پاکستان برای تعمیق روابط نزدیک با جمهوری اسلامی ایران، تبادل هیئت‌های مذهبی و نخبگان دینی از جمله ترویج گردشگری زیارتی از پاکستان به اماکن مذهبی ایران تأکید کرد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. شما رو به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکاران من در واحد خبر که آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمع شما خوبان رساندن و همچنین به شما خسته نباشید میگیم از همراهیتان با نشرات ما.
همگام با ولایت.
من گفتم اگر این نفتی که ما داریم ما نداشتیم، اونا داشتن و نفت احتیاج داشتیم، نفت رو به ما بطری بطری میفروختن، ما حالا بشکه بشکه تون تون میفروشیم، تونی انقدر تونی انقدر. اینا اگر ما احتیاجی به این نفت داشتیم همین نفت سیاه رو به ما بطری بطری میفروخت. اینجوریه. اون روزی که ما به انرژی هسته‌ای نیاز پیدا کنیم به خاطر نبودن نفت یا مشکلی در نفت، فرض کنید مثلا قیمت نفت اونقدر ارزان بشه که الان خب میبینید دیگه چطور راحت ارزان شد که به تولیدش و به زحمت هزینه تولیدش نیرزه، اونجا انسان چیکار میکنه؟ از نفت چشم میپوشه دیگه. خود در یه چنین مواقعی ما احتیاج داریم به انرژی هسته‌ای. از کجا بیاریم؟ کی به ما بده؟ این ممکنه 10 سال دیگه، 5 سال دیگه، 15 سال دیگه پیش بیاد. اینه باید از حالا به فکر بود. همینجور باید فکر کنید. یعنی باید نیاز سنجی کنید برای آینده، برای امروز. و اون وقت علم نافع، علمی که برای رفع این نیازها به درد میخوره. ببینید ما درسته داریم در میدان علم پیش میریم، خیلی هم افتخار میکنیم، هر کس هم انکار کنه اوقاتمون تلخ میشه. چرا انکار میکنن؟ که بعضی ها متاسفانه میرن تو دانشگاه، اینم اینجا تو پرانتز عرض بکنم، بعضی که خودشون هم دانشگاهی هن میرن تو دانشگاه ها برای دانشجوها سخنرانی میکنن، میگن این پیشرفتای علمی که میگن دروغه. خب چی دروغه؟ مرکز تحقیقاتی رژیم صهیونیستی از پیشرفت علمی ایران ابراز نگرانی میکنه. این در دنیا منتشر شده، این که دیگه ما نیستیم، این که خب مورد اعتماد شماست، رژیم صهیونیستی است داره میگه، اقلا به حرف او اعتماد کنی. میرن میگن نخیر، این پیشرفت علمی که میگن اینا درست نیست. نه، پیشرفت علمی بلا شک وجود داره، سرعتش هم خوبه، منتها ما با وجود همین پیشرفتی که داریم عقبیم. اینه که ما نباید خودمون فراموش کنیم، ما خیلی عقبیم، ما را هم سالهای سال عقب نگه داشتن دیگران. حالا مثلا آمریکا، فناوری‌های جدید در آمریکا الان مثلا 140 ساله که شروع شده، از بعد از جنگ‌های داخلی آمریکا که سال 1860 تا 64-5 جنگ‌های داخلی بود، از بعد از او تا اون وقت آمریکایی‌ها از اروپا وارد می‌کردن، از اونجا به بعد آمریکایی‌ها رو پای خودشون ایستادن و شروع کردن به فناوری‌های جدید. خیلی خوب، 150 سال پس از ما جلوون، 130-140 سال از ما جلوون، و علمم اینجوری است، وقتی انسان یه قدم جلو رفت، قدم دوم سرعت مضاعف می شود. من مثال زدم بارها، گفتم شما دو نفر دارید با همدیگه راه میرید، یه نفر اتفاقا یک دوچرخه پیدا میکنه، خطبا را شما جلو میزنه، با یه فاصله جلو میفته، بعد او میرسه به، با دوچرخه که جلو افتاد میرسه به یه اتومبیل، شما میرسید به دوچرخه، اون وقتی که شما به دوچرخه رسیدید او به اتومبیل رسیده، خب اتومبیل سرعتش چندی برابر دوچرخه است، به همین ترتیب او جلو میفته، هی سرعت روز به روز افزایش پیدا میکنه، این فاصله روز به روز زیاد میشه. این فاصله وجود داره، ما باید این سرعت پیشرفت رو خیلی بهش اهمیت بدیم. اونی که چشم دنیا رو هم خیره کرد سرعت پیشرفت ما بود، که گفتن سرعت پیشرفت جمهوری اسلامی در علم، یعنی پیشرفت علمیش 13 برابر متوسط دنیاست، 13 برابر، که درستم بود. الان نمیدونم البته چقدره، این مال 2-3-4 سال قبل، 13 برابر. اینا همون پایگاه‌های بین المللی اینا رو گفتن، اینا حرفای ما نیست. خب ما باید این سرعت رو حفظ کنیم، اگر پیشرفت علم از دور افتاد، این سرعت کم شد، اون وقتی که معلوم نیست چه خواهد شد، عقب میمونیم. بنابراین سرعت پیشرفت مهمه. یک مسئله دیگر مسئله پژوهشه. پژوهش خیلی مهم است. ما البته پژوهشگاه‌هایی داریم، خوبم هست، اما دانشگاه‌ها باید پژوهش محور بشوند. خود دانشگاه‌ها باید پژوهش محور بشوند. پژوهشگاه درست کنن، پژوهشکده درست کنن و خود دانشگاه بشود پژوهش. منافاتی هم نداره، بیرونم باشن، پژوهشگاه‌ها و پژوهشکده‌های بیرونی وجود داشته باشن، اما خود دانشگاه‌ها بشوند پژوهش محور. این هم یک نکته.
خب خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید، به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. از ساعت 12:55 دقیقه در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشه، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزو من هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
هموطن هموطن حیوان هموطن 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 ای افغان هموطن هموطن ای خواهر ای افغان ای برادر در نجات وطن دست بدن
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خدای سمیع و بصیر، خطاپوش بخشنده بی نظیر. شنوندگان عزیز، همراهان همیشگی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. شب شما به خیر و آرامش باشه عزیزان. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی با افتخار من زهرا محمدی به همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم. ممنون میشیم که شما هم ما رو همراهی کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگی گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپی او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
لحظه های شامگاهی شما به خیر و آرامش باشه دوستان. درس شنبه شب و در بخش گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیدن. بعد از صحبتهای بنده همراه میشیم با همکارانم در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. سپس جریان شوم رو تقدیم حضورتون میکنیم. پس از اون برنامه فرهنگ نامه پیشکش شما عزیزان خواهد شد. سپس یک نمایش رادیویی خواهید شنید. پس از شنیدن نمایش تکرار گفتار راز تندرستی تقدیم شما خوبان میشه و پس از اون تکرار گفتار نعمت جوانی تقدیم میشه به جوانهای عزیزمون. همراه ما باشید تا پایان نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان.
ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
پوتین در دیدار با رحمان مشکلات حقوقی کارگران مهاجر تاجیکستانی در روسیه حل خواهد شد. تاجیکستان و افغانستان سازشنامه صادرات برق برای سال 2022 را امضا کردند. و تیم ملی فوتبال ایران در جمع بهترین های سال 2021 جهان قرار گرفت. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم و مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تعداد کارگران مهاجر تاجیک دارای اجازت نامه کار در روسیه را 1 میلیون نفر عنوان کرد. ولادیمیر پوتین مطلب را در دیدار با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز سه شنبه در شهر سن پیتربورگ کی روسیه کی رحمان برای شرکت در نشست غیررسمی سران کشورهای مشترک المنافع در این شهر به سر میبرد اعلام کرد. پوتین تاکید کرد که موضوع مهم در پذیرش کارگران مهاجر تاجیکستانی در روسیه دانستن زبان روسی و تخصص این افراد میباشد که در سالهای اخیر با آموزش زبان روسی در تاجیکستان توجه زیادی نشان میدهند. پوتین فعالیت کارگران مهاجر تاجیکستانی در روسیه برای حفظ ثبات اقتصادی در داخل تاجیکستان را مهم خواند و گفت که مشکلات حقوقی این افراد در روسیه حل خواهد شد. با وجود گسترش ویروس کرونا در سال 2020 این افراد به تاجیکستان از روسیه 1.7 میلیارد دلار پول فرستادند. نشست غیررسمی سران کشورهای عضو جامعه مشترک المنافع روز سه‌شنبه در شهر سن پیتربورگ روسیه برگزار شد. رئیس حزب دموکرات و نماینده مجلس قانونگذاری این کشور خواستار پیوستن تاجیکستان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا شد. سید جعفر عثمانزاده گفت تاجیکستان در صورت پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا از چهار امتیاز برخوردار می شود که شامل حرکت آزادانه سرمایه، نیروی کار، کالا و محصولات و خدمات خواهد بود. و مهمترین امتیاز تاجیکستان از عضویت در این اتحادیه را آزاد شدن کارگران مهاجر تاجیکستانی در روسیه از دریافت اجازت نامه کار و اقامت عنوان کرد که موجب صرفه‌جویی درآمدی مالی آنها می شود. از دیدگاه اسمانزاده در صورت پیوستن تاجیکستان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا اختلافات مرزی این کشور با قرغیزستان نیز پایان خواهد یافت که مرزهای این دو جمهوری همسایه بر اساس مقررات گمرکی این اتحادیه فعالیت خواهد کرد. اما مقامات حکومت تاجیکستان میگویند که از سال 2015 مشغول بررسی پیامدهای عضویت این کشور در اتحادیه اقتصادی اوراسیا میباشند. علی باقری مذاکره کننده بلندپایه ایران پس از نشست کمیسیون مشترک برجام گفت که رمز موفقیت گفتگوهای وین دستیابی به توافق در زمینه لغو همه تحریم‌های ظالمانه علیه ایران است. در همین رابطه با هم گزارش خبرنگار صدا و سیما را از وین محل مذاکرات برجام می‌شنویم.
مذاکره کننده ارشد ایران پس از دور جدید نشست کمیسیون مشترک در هتل کوبرگ وین گفت رمز موفقیت مذاکرات وین دستیابی به توافق در زمینه لغو مؤثر تحریم‌های ظالمانه علیه ایران است.
یعنی نشان دادن اراده جدی و آمادگی عملی برای لغو تحریم‌ها و پذیرش مطالبات منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران در زمینه دو موضوع اساسی راستی آزمایی لغو تحریم‌ها و تضمین عدم تکرار در واقع خروج مجدد از توافق.
نماینده کشورمون گفت از روز سه‌شنبه دو موضوع تضمین و راستی آزمایی در دستور کار دو طرف قرار خواهد گرفت.
همینطور موضوعات مربوط به تحریم‌های مالی و بانکی هم در یکی دو روز آینده در دستور کار به اصطلاح کشورهای شرکت کننده در گفتگوهای وین قرار خواهد داشت.
آقای باقری درباره طول دور هشتم مذاکرات تاکید کرد این مسئله بستگی به اراده جدی و آمادگی طرف مقابل برای لغو تحریم‌ها دارد و هرچه این آمادگی و اراده جدی‌تر و عینی‌تر باشد گفتگوها زمان کمتری را خواهد برد. قرار است نشست‌های کارشناسی مشترک ایران و کشورهای چهار به علاوه یک در هتل کوبرگ وین از سر گرفته شود. کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما، وین.
وزارت خارجه سوریه تلاش صهیونیست ها برای گسترش یرک‌سازی در بلندی های جولان اشغالی را به شدت محکوم کرد. وزارت خارجه روسیه در بیانیه با محکوم کردن اقدامات تحریک‌آمیز رژیم صهیونیستی در جولان اشغالی سوریه تاکید کرد که جولان بخشی جدای ناپذیر خاک سوریه خواهد ماند. وزارت خارجه سوریه در این بیانیه بر تلاش دمشق برای بازگرداندن جولان به خاک سوریه تاکید و خاطر نشان کرد. بازگرداندن جولان به خاک سوریه یک حق ابدی است. احمد ابوالغیث دبیرکل اتحادیه عرب نیز در بیانیه ضمنی محکوم کردن طرح غیرقانونی رژیم صهیونیستی برای گستری شهرک‌سازی در بلندی‌های جولان اشغالی سوریه تاکید کرد. اشغالگر رژیم صهیونیستی در منطقه جولان و طرح‌های این رژیم برای افزایش شهرک‌سازی در این منطقه نقض قطعنامه‌های سازمان ملل متحد و قانون‌های بین‌المللی است. رسانه‌های رژیم صهیونیستی اخیراً از تصمیم این رژیم برای گسترش شهرک‌سازی در منطقه جولان اشغالی خبر دادند. رژیم صهیونیستی در سال 1967 حدود 1200 کیلومتر مربع از خاک سوریه در بلندی‌های جولان را اشغال پس از مدت این منطقه را به سرزمین‌های اشغالی همراه کرد. جامعه بین‌المللی هرگز این اقدام را به رسمیت نشناخته و شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز این منطقه را اشغال می‌داند. نیروهای روسیه قرار است در منطقه خطلان واقع در بخش از خاک تاجیکستان که هممرز با افغانستان است یک پاسگاه نظامی ایجاد کنند. این پاسگاه در ولایت خطلان در داخل خاک تاجیکستان در نزدیکی مرز مشترک این کشور با افغانستان در دست ساخت می باشد. ایگور لیاکیم فرالوف سفیر روسیه در دوشنبه نیز تصدیق کرده است که کار ساخت این پاسگاه در هماهنگی با مسکو آغاز شده است. با گفته وی طبق توافق قبلی مقدار تسلیحات و تجهیزات نظامی برای تقویت نیروهای مسلح تاجیکستان به این کشور تحویل داده شد و مسکو معتقد است که با دریافت سلاح‌های جدید از روسیه، نیروهای مسلح تاجیکستان می‌توانند به طور تاثیرگذار با هر گونه تهدید خارجی مقابله کنند. اخیراً وزیر دفاعی روسیه سرگئی شایگو درباره احتمال نفوذ گروه داعش از خاک افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی اظهار نگرانی کرده بود. از زمان تسلط طالبان بر افغانستان، روسیه و همراه متحدانش در سازمان پیمان امنیت عمومی چندین رزمایش مشترک نظامی در مرز مشترک تاجیکستان و افغانستان برگزار کرد. در آستانه دومین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی، ابو مهدی المهندس و دیگر همرزمان شهیدانشان، خیابان‌های لبنان با تصویرهای از شهید سلیمانی و دیگر شهیدان مقاومت زینت داده شده است. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش خبرنگار ما از بیروت لبنان.
یاد سید الشهدای محور مقاومت، عظیم بخش خیابان‌های بیروت در آستانه دومین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی، ابو مهدی المهندس و همرزمان شهیدشان، لبنان مهیای برگزاری مراسم‌های بزرگداشت چهره بین‌المللی مقاومت است.
شهید قاسم سلیمانی اسوه همیشه ماندگار مقاومت است. ادای احترام لبنان به حاج قاسم نشانه تداوم حرکت این کشور در مسیر ایشان است.
نحن قاسم، ما همه قاسم هستیم. زیباترین توصیف برای بیان حال دل مردم منطقه از لبنان، سوریه، عراق، بحرین، یمن، افغانستان، ایران و سایر کشورها در این روزهاست.
نصب دیوارنگاره‌ها و تابلوهای انبوه گرامی داشته شهادت حاج قاسم در مسیر فرودگاه بین‌المللی بیروت باعث خشم مقامات صهیونیست و ابراز ناراحتی و وحشت سخنگوی نظامیان این رژیم در فضای مجازی شده است.
شهید قاسم سلیمانی همواره نگاه‌های مردم منطقه را متوجه فلسطین و مقابله با اشغالگری می‌کرد و امروز هم یاد او با آرمان آزادی قدس شریف گره خورده و این باعث وحشت صهیونیست‌ها شده.
همچنین در فضای مجازی لبنان و سایر کشورهای منطقه نیز شعار دومین سالگرد شهادت سردار دلها با عنوان نحن قاسم هر روز در حال گسترش دامنگی انتشار است. لبنانی ها شعار نحن قاسم را جلوه حضور مکتب سید الشهدای محور مقاومت در منطقه می دانند. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. مقامات شرکت های برق تاجیکستان و افغانستان سازشنامه صادرات برق بین دو کشور را برای سال 2022 امضا کردند. این سازشنامه را مرزا اسماعیل زاده مدیر شرکت دولتی برق تاجیک و حفیظ محمد امین مدیر شرکت دولتی برق افغانستان برشنا در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان امضا کردند. در این دور از مذاکرات دو روزه طرف ها در باره قیمت برق صادراتی تاجیکستان به افغانستان، قیمت هر کیلووات ساعت برق و ساخت خط کاسه هزار بحث و تبادل نظر شد. قبلا مقامات وزارت انرژی و ذخیره های آب تاجیکستان اعلام کرده بودند که با وجود تسلط طالبان بر افغانستان، صادرات برق تاجیکستان به این کشور قطع نشده است. بر اساس توافق تاجیکستان و افغانستان، دوشنبه عهده‌دار شده بود که در سال 2021 به کشور همسایه 1,500,000,000 کیلووات ساعت برق صادر کند. پس از یک سال واکسیناسیون، قاره اروپا بار دیگر اسیر جولانی این ویروس خطرناک شده است. در این زمینه به گزارش شهسوار حسینی خبرنگار صدا و سیما از پاریس توجه فرمایید.
درست یک سال پیش در چنین روزی بیشتر کشورهای اروپایی طرح تزریق واکسن کرونا را کلید زدند و حالا در سالگرد واکسیناسیون اروپا بار دیگر اسیر جولان این ویروس خطرناک شده است. در بین کشورهای اروپایی سرعت واگیری ویروسی در فرانسه از همه پیشبینی ها و برآوردها پیشی گرفته و با ابتلای روزانه بیش از 100 هزار تن از مرز قرمز عبور کرده است. چنین وضعیتی از آغاز شیوع موج اول تا کنون بی سابقه بوده است. بنجامین دویدو رئیس بخش اورژانس بیمارستانی در پاریس میگوید در روزهای پیش رو تا سال نو میلادی رکورد شکنی های ویروسی ادامه می یابد.
D'ici une quinzaine de jours, le scénario possible, c'est 200 000 cas quotidiennement.
در آینده نزدیک 200 هزار ابتلای روزانه را شاهد خواهیم بود که ضریب آلودگی این تعداد طی 5 روز به حدود 1 میلیون تن میرسد که غیر قابل تصور است.
این شتاب گیج کننده آلودگی ویروسی در کشوری که بیش از 80% جمعیت آن واکسن زدند، آن هم در روزهای پایانی سال، دولت و مسئولان مربوطه را در شرایط سخت و دشواری قرار داده است. مقامات الیزه از مردم خواستند به مهمانی نروند و هرچه زودتر دوز سوم واکسن کرونا را دریافت کنند. دکتر ویلیام داب، مدیر کل سابق بهداشت فرانسه، از دولت این کشور خواسته هرچه سریعتر اقدامات پیشگیرانه را به اجرا گذارد.
اقدامات عاجلی که باید به اجرا در بیاید، ممنوعیت تجمع، تعطیلی رستوران ها، سینما ها و مراکز فرهنگی و ورزشی است تا بتوان سرعت واگیری ها را تا اندازه کاهش داد.
اوضاع آلودگی ویروسی در فرانسه به حدی حاد شده که برای اولین بار قرار است پس از نشست شورای دفاعی بهداشتی در الیزه، جلسه فوق‌العاده شورای وزیران نیز امشب به ریاست مکرون برگزار شود.
پس از این دو نشست معلوم خواهد شد آیا فرانسه نیز بمانند دیگر کشورهای اروپایی سال نو میلادی رو با محدودیت‌های کرونایی آغاز خواهد کرد و یا به دلیل در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری مسائل دیگری در نظر گرفته می‌شوند. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
آتش‌سوزی گسترده در یک کارخانه ساخت مبل در شهر دوزجا واقع در غرب ترکیه حداقل 20 زخمی و مسموم بر جای گذاشت. این آتش سوزی نزدیکی ساعت 21 شنبه شب در شهرک صنعتی منطقه کوهناشلی از تابع شهر دوزجه نزدیکی استانبول آغاز و در مدت 3 ساعت این کارخانه تبدیل به خاکستر شد. بر اساس این گزارش در این حادثه حداقل 2 کارگر زخمی و 18 کارگر دیگر نیز به دلیل مسمومیت به بیمارستان منتقل شدند. تحقیقات درباره علت این آتش سوزی ادامه دارد. اختلاف روسیه با اروپا بر سر صادرات گاز این روزها به اوج خود رسیده و طرف های یکدیگر را در بروز شرایط بحرانی ایجاد شده مقصر می دانند. در این زمینه گزارش سید علی دارابی، خبرنگار صدا و سیما، را از مسکو می شنوید.
این روزها با اوج گرفتن سرما در اروپا، اختلاف گازی روسیه با کشورهای غربی هم اوج گرفته. در حالی که اتحادیه اروپا مسکو را مقصر این وضعیت می‌داند، شرکت گازپروم روسیه اعلام کرده این شرکت به تمام تعهدات خود عمل کرده و صدور گاز را کاهش نداده است.
اتهام زدن به روسیه و گازپروم مبنی بر عرضه ناکافی گاز نپذیرفتنی و بی اساس است، چرا که کشورهای اروپایی خود عامل مشکلات ایجاد شده هستند.
ولادیمیر پوتین هم چند روز پیش در نشست خبری سالانه اش گفت کشورش به همان میزان و قیمت توافق شده گاز خود را به اروپا ارسال کرده و در بروز این شرایط غربی ها خود مقصرند.
قیمت گاز صادراتی روسیه به اروپا 7 برابر کمتر از قیمت فعلی در بازارهای جهانی است. ما به قدری گاز را ارزان به اروپا می فروشیم که آنها حتی می توانند این گاز را به فروش برسانند و سود 7 برابری نصیب خود کنند.
با آندری باکلانوف، تحلیلگر ارشد مسائل نفت و انرژی، درباره ریشه این اختلافات گفتگو کردم.
این مناقشه یک بازی سیاسی از سوی اروپا است و ارتباطی به موضوع گاز ندارد. غربی ها چوب ندانمکاری و تبعیت احمقانه از اعمال تحریم های غیرقانونی امریکا بر خط لوله نورد استریم 2 را میخورند.
خط لوله نورد استریم 2 که قرار بود سالانه بیش از 30 میلیارد متر مکعب گاز را از روسیه به آلمان و از آنجا به اروپا منتقل کنه، 2 سال پیش با اعمال تحریم آمریکا بر این خط لوله و تسلیم شدن اروپایی‌ها در برابر خواسته آمریکا ناکام موند و راه اندازی نشده تا در این ماه‌های سرد سال غربی‌ها روسیه رو مقصر شرایط ایجاد شده بدونند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
ششمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران با محوریت خراسان رضوی از 7 تا 10 اسفند ماه امسال در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار می شود. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با اعلام این خبر در نشست کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی افسود، برگزاری این رویداد اقتصادی توسط شرکت نمایشگاه بین المللی مشهد پس از گرفتن مجوز از سازمان توسعه تجارت ایران و پیگیری از طریق سفارت ایران در تاجیکستان خواهد بود. مرتضی اشرفی با بیان اینکه نمایشگاه کالای اقتصادی ایران در تاجیکستان نخستین رویداد نمایشگاهی کشور بعد از شروع کرونا باشد، از فعالان اقتصادی خراسان رضوی خواست بیش از گذشته در این نمایشگاه مشارکت داشته باشند. وی با داوری اینکه نمایشگاه بین‌المللی مشهد در سالهای گذشته هم نمایشگاه اقتصادی ایران را در تاجیکستان برگزار کرده است افزود، امسال نیز این نمایشگاه با توجه به تاکید رئیس جمهوری بنابر تقویت تعاملات ایران و تاجیکستان و نظر استاندار خراسان رضوی در زمینه گسترش معاملات با این کشور با توجه به ظرفیت های موجود در دوشنبه برگزار می شود. وزیر کارهای خارجه جمهوری آذربایجان از تدوین نقشه راه جدید میان ایران و جمهوری آذربایجان خبر داد. شرح بیشتر این خبر در گزارش پرویز غیاسی خبرنگار صدا و سیما از باکو.
تأکید وزیر خارجه جمهوری آذربایجان بر مناسبات همسایگی
ایران اسلام ریپوبلیکاسون اشتراکیله بله بر
جیهون بایراموف وزیر خارجه جمهوری آذربایجان امروز در نشست خبری با خبرنگاران و رسانه‌های داخلی و خارجی دیدار سران دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان در اشکاباد را نقطه عطف روابط دو کشور اعلام کرد و گفت
آذربایجان ریپوبلیکاس پرزیدنتی ایلا ایران اسلام ریپوبلیکاس پرزیدنتی arasında olan görüşünün hususi ehemmiyetini ben vurgulamak isterdim.
میخوام به اهمیت ویژه دیدار رؤسای جمهوری آذربایجان و ایران در اشخابات تاکید کنم. دیدار صمیمانه سران دو کشور تأثیر بسیار مثبتی بر ادامه همکاری ها داشته است و در آینده نزدیک گشایش ها در روابط دو کشور خود را نشان خواهد داد.
وی با اشاره به همکاری های دو کشور در زمینه های انرژی، حمل و نقل و خطوط ارتباطی ریلی افزود در فصل جدید همکاری های دو کشور کانال ارتباطی منظمی با هدف مشورت های سیاسی دو جانبه ایجاد شده است که افق همکاری های دو کشور را ترسیم خواهد کرد. جیهون بایراموف وزیر خارجه جمهوری آذربایجان همچنین از تدوین نقشه راه جدید میان ایران و جمهوری آذربایجان خبر داد و گفت
iki ülke arasında iqtisadi sahədə yeni layihələrin icrasına dair yol xəritəsinin razılaşdırılıb qəbul edilməsi.
Az mühimdərin təvvüqat əncam gərifti in əs ki, dər ayəndə bəsiyar nəzik, nəşəst komisyon iqtisadi beyn dü keşvət bərqəzər xoğad şod. Bə nəqşə rah bəray icrai tərhəy cədid iqtisadi miyan dü keşvər mürədə qəbul qərar xoğad gərift. Bə mütəqədim ki, vücud çinin nəqşə rah və icrai in tərhə bəray hər dü keşvər dəstavərdəy bəzərgi xoğad daşt.
وزیر خارجه جمهوری آذربایجان در این نشست با ابراز خرسندی از دیدارهای اخیر مقامات بلندپایه کشورمان اظهار امیدواری کرد با نقشه راه جدید همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی دو کشور افزایش خواهد یافت. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
و تیم ملی فوتبال ایران در جمع بهترین‌های سال 2021 جهان قرار گرفت. تیم ملی فوتبال ایران 11 بازی را در این سال میلادی برگزار کرد که 10 پیروزی و 1 مساوی داشت و با کسب 31 امتیاز و میانگین 28 امتیاز از هر بازی بهترین تیم جهان شد. ایران همچنین با 3 گل خورده در 11 بازی و میانگین گل‌های خورده در هر بازی بهترین خط دفاعی جهان را نیز به خود اختصاص داد. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خالزاده که در آن گسترش روابط تاجیکستان و ازبکستان به دنبال اجرای شدن تدریجی توافقات انجام شده میان مقامات عالی رتبه دو کشور بررسی شده است.
طول 5 روزی 20 تا 25 دکمبر در شهر دوشنبه هیئت‌های بلندپایه تاجیکستان و ازبکستان درباره حل و فصل مسائل مرزی با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. بدین ترتیب طبق اطلاع منبع‌های خبری تاجیکستان، طرف‌ها در این دیدار و گفتگو نتیجه کارهای گیادیزی و توپوگرافی و نقشه‌کشی که در سال 2021 انجام شده را جمع‌بست کرده، برنامه کاری و نقشه سال 2022 را با هم موافقه کردند. قرار است جلسه نوبتی این کمیسیون در ازبکستان برگزار شود. دیدار و گفتگوهای مرتب مقامات ازبکستان و تاجیکستان در حال جریان می‌گیرد که مقامات آلاتوی دو کشور نسبت به گسترش و ادامه این همکاری‌ها خوشبین هستند، چنانکه وزیر امور خارجه تاجیکستان در این رابطه گفت:
نسبت مناسبت‌ها با کشور همسایه و برادر ازبکستان شاهد است که سال‌های اخیر در حقیقت پیشروی خوب هستند و اساس این پیشروی ها رو رهبر دو دولت گذاشتن. نهایت گوییم که یک واخوری مهم بود برای دو جانب، وقتی که دو رهبر دولت نهایت جدی برای باز هم بهتر ساختن مناسبت های دو کشور دست به پا دادن. و پیش از این هم هیچ وقت البته ما یکم هدف